آبیاری در ایران، قنات‌های ایران را در ردیف عجایب هفتگانه جهان قرار داده است. زیرا بر طبق محاسبات وی، تعداد کلی قنات‌های ایران را اگر 30,000 رشته و طول متوسط هر قنات را تنها 6 کیلومتر در نظر بگیریم، رقم 180,000 کیلومتر به دست می آید. اگر بر رقم فاصله هر 20 تا 30 متر بر روی زمینی که در زیر آن کانال قنات هست، یک چاه حفر می شود. لذا متوجه خواهیم شد که ایرانیان در زیر زمین و چه وسعت عظیمی تونل ها و چاه های زیر زمینی با وسایل بسیار بسیار ابتدایی و اولیه و بدون استفاده از تکنولوژی مدرن در طول قرون و عصر ایجاد کردند.
در قلب بیابان های ایران، جایی که خورشید زمین را می سوزاند و رودها به گرداب شنها می پیچند، رازی باستانی پنهان است. شبکه‌ای از آب‌های زیرزمینی که بیابان‌های بیاب را به تمدن تبدیل کردند. این داستان قنات است. نخستین فناوری پایدار آبی بشر که 3000 سال پیش توسط مهندسان ایرانی خلق شد. طراحی قنات نبوغ‌آمیز بود. مادرچاه به سفره آب می رسید و چاه‌های عمودی دسترسی به هوا را فراهم می کردند. اینها فقط منبع آب نبودند، جامعه های زیرزمینی بودند. اجدادمان این را با ابزار دستی کندند. هر متر یک ماه زمان می برد. اما ببینید، هنوز هم زمین های من را سیراب می کند. قنات ها امپراتوری ها را زاییدند. هخامنشیان با آنها شهرهایی مثل پاسارگاد را ساختند. بدون قنات نه باغ‌های ایرانی بود، نه تجارت زعفران، نه جاده ابریشم. آب امانتی مقدس بود. میراب‌ها قاضیان آب بودند. سهم‌ها را با ساعت آبی تعیین می‌کردند. اختلاف با شعر حل می‌شد، نه خشونت. قنات شگفتی از نبوغ بود که زمین‌های خشک را به بهشت‌های باربر بدل کرد. اما آفرینش آنها با یک پرسش آغاز شد: چاه مادر را کجا و چگونه حفر کنند؟ چاه مادر یا مادرچاه خط حیات بود. حفاران به دنبال دامنه‌های کوهستانی می‌گشتند که آب‌های زیرزمینی از ذوب برف‌ها در آنجا جمع می‌شد. آنها از غریزه کهن پیروی می‌کردند. ترک‌های خاک، لکه‌های زمین مرطوب، گیاهان و سنگ‌ها. نه دستگاه پیشرفته‌ای، نه نقشه‌ای، فقط مهارتی که نسل به نسل منتقل شد. کارگران با دست حفر می‌کردند. یک اشتباه کوچک می‌توانست تونل را فرو ریزد یا سال‌ها کار را هدر دهد. دقت امری مقدس بود. شیب زیاد آب تونل را می‌فرسود، شیب کم آب را راکد می‌کرد. عمق چاه مادر ریتم کل سیستم را تعیین می‌کرد.
درباره ایجاد و گسترش قنات‌ها در بین مردم مناطق مختلف ایران افسانه‌ها و داستان‌های بسیاری رواج دارد. گذشته از افسانه‌ها، برای شناخت تاریخی قنات مدارک تاریخی و مستند فراوانی موجود است. از جمله اسناد مکتوب در این زمینه میتوان از منابع یونانی نام برد. مطابق مندرجات این اسناد، خدمت ساختمان بسیاری از قنات‌های ایران و دوره هخامنشیان، یعنی 550 قبل از میلاد برمی‌گردد و در همین دوران بوده که قنات از ایران به مصر و سپس به سوریه رفته است. سیلاکس، سردار یونانی داریوش، ادعا کرده که من به شیوه پارسی روش آبیاری را در مصر ارائه کردم. پس از هخامنشیان در دورانهای اشکانیان و ساسانیان نیز قنات گسترش خارق‌العاده ای یافت و تقریبا در تمام مناطق تحت تسلط این حکومت ها از این تکنیک استفاده می شد. در واقع در همین زمان بود که قنات به چین و ترکستان نیز راه یافت و در دوران اسلامی هم قنات به عنوان یک شیوه آب رسانی کاملا مطمئن و شناخته شده مورد استفاده بوده است. در این دوران علاوه بر مردم عادی و روستاییان و کشاورزان، عده‌ای از حکام و افراد ثروتمند نیز در ایجاد و گسترش قنات‌ها اهتمام ورزیدند. جالب‌ترین پدیده‌ای که در دوران اسلامی در مورد قنات دیده می‌شود، گسترش بسیار زیاد آن در نقاط مختلف دنیا است. از جمله با واسطه ارتباط مسلمانان با اسپانیا، دانش حفر قنات بدین وسیله با آن منطقه نیز رسید و از آنجا به سایر نقاط جهان نیز انتقال یافت. همکنون قنات در 35 کشور جهان وجود دارد که به 22 نام مختلف خوانده می شود، ولی در همه جاها قنات مترادف نام ایران است. کمداری در ایران متداول شده، اما در بسیاری از مناطق خشک و کویری ایران هنوز قنات‌ها نقش عمده‌ای در آبرسانی دارند. استفاده و نگهداری از این منبع مهم آبرسانی تابع آداب و سنن خاصی است. دوستان، در مناطق مختلف ایران برای استفاده از آب روش‌های کاملاً عادلانه‌ای در نظر گرفته می‌شود، به طوری که برای آبیاری زمین‌های کشاورزی بر اساس نوبت و زمانبندی که با توافق جمعی حاصل می گردد، هر کشاورز از سهم مشخصی از آب قنات بهره می برد. یکی از رسوم رایج در استفاده از قنات ها مشارکت جمعی در بازسازی و لایروبی قنات است. در گذشته اعتقادات مذهبی و روح برادری و انسان دوستی برخی از افراد خیر و نیکوکار عامل بنای بسیاری از قنات‌ها بوده. در این خصوص اسناد و وقف نامه‌های بسیاری از گذشتگان به جای مانده است که نشان می‌دهد آنها آب را برای مصارف معین و خصوص مصارف عامل منفعه وقف می‌کردند و بدین ترتیب آبی که در سخت‌ترین شرایط ممکن به دست می‌آمد با رضایت خاطر در اختیار هم نوعان قرار می‌گرفت. 2093-794-71-71-44 شماره که شما دوستان عزیز میتونید در بستر واتساپ با برنامه خودتان در ارتباط باشید. منتظر گفتنی های شما عزیزان به صورت متنی و صوتی هستیم. دوستان عزیز شنونده، با پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. انشالا مورد پسندتان قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با دومین بخش خبری امروز رادیو دری همراهی بفرمایید. معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه ایران بر همکاری حکومت طالبان برای حل مسائل دو جانبه از جمله حوزه های آب و مرز تاکید کرد. کاظم غریب‌آبادی دیروز در سومین و آخرین روز سفرش به کابل در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما تأکید کرد در کنار همکاری‌های مختلف با افغانستان در برخی مسائل مثل حوزه‌های قضایی، انتقال محکومین، حوزه‌های آب و مرزهای مشترک همکاری داریم. وی با اشاره به معاهده حقابه میان افغانستان و ایران که در سال 1351 منعقد شده است گفت در خصوص مسائل آب، بحث تالاب هامون، بحث هریرود و تامین آب شرب مردم از جمله معضلاتی است که در حوزه آب با افغانستان داریم. غریب‌آبادی با بیان این که همواره تفاوت دیدگاه در حوزه‌های اختلافی یاد شده وجود داشته است افزود انتظار مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران این است که شاهد همکاری کامل از سوی دولت افغانستان باشیم و سطح همکاری‌ها نیز باید افزایش یابد. معاون وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر این که ایران نمیتواند به سادگی از کنار مسائل یاد شده عبور کند گفت اقتصاد و حیات بخشی از مردم ما به آب وابسته است. ما نمیخواهیم آب گدایی کنیم، بلکه معاهده داریم و افغانستان در زمینه تامین حقابه تعهد دارد. غریب‌آبادی افزود قرار بر این است نشست کمیساران آب ایران و افغانستان به زودی برگزار شود و مسائل آب با دقت فنی و رویکرد همکاری گرایانه مورد بررسی قرار گیرد. وی گفت اعتقاد ما این است که حکومت افغانستان درباره مسائل یاد شده همکاری می کند و می توان این مسائل را فقط از طریق همکاری حل و فصل کرد. معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه ایران با اشاره به این که ایران و افغانستان در چند نقطه محدود اختلافات مرزی دارند افزود این اختلافات مرزی را از طریق تعیین تکلیف مرزها می توان حل کرد و ما همچنان از سرگیری طرح نوسازی علایم مرزی را مورد تاکید قرار دادیم. غریب‌آبادی با اشاره به طرح دیوار انسداد در مرزهای مشترک ایران و افغانستان نیز گفت این موضوع را در نشست با وزیر امور سرحدات افغانستان بررسی کردیم و در خصوص مسائل مرزی با تفاهم‌های خوبی نیز رسیدیم. و این تصریح کرد حکومت افغانستان در خصوص جلوگیری از قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر و عبور تروریست‌ها به ایران مسئولیت دارد و ما خواستار تقویت و تشدید تدابیر مرزی از سوی حکومت افغانستان شدیم. غریب‌آبادی همچنین با اشاره به معاهده انتقال زندانیان و استرداد مجرمین میان ایران و افغانستان گفت ما خواستار از سرگیری انتقال زندانیان افغانستانی به افغانستان هستیم و همچنین از حکومت افغانستان خواسته این در خصوص استرداد مجرمین نیز با ما همکاری کند. و افزود چند زندانی ایرانی که تعداد آنها محدود است در زندانهای افغانستان نگهداری می شوند و ما خواستار مشخصات آنها شده ایم تا زمینه انتقال و بازگشت آنان را به ایران فراهم کنیم. همایش سه روزه علمی و تحقیقاتی با عنوان افغانستان آری از مواد مخدر در دانشگاه هلمند برگزار شد. همکارم محمد آصف شینواری گزارش می دهد.
همایش علمی و تحقیقاتی تحت نام افغانستان آری از مواد مخدر در پوهنتون ولایت هلمند در جنوب افغانستان برگزار گردید. برگزار کنندگان این همایش میگوید با ارائه ده ها مقالات علمی و تحقیقی در این همایش راههای جلوگیری از کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر و همچنان راهکارهای آگاهی دهی به مردم نشاندهی خواهد شد. در این همایش سه روزه علمی و تحقیقی از تمام پوهنتون های خصوصی و دولتی کشور ده ها تن از نمایندگان و اساتید حضور دارند. عبدالباری حنزله سخنگوی پوهنتون هلمند میگوید در مجموع نزدیک به 200 مقالات علمی و تحقیقی با ادرس این همایش علمی ملی از داخل و خارج از کشور فرستاده شده بود که از جانب کمیته توظیف شده 147 مقالات مورد تایید قرار گرفت که 50 مقالات آن ظرف 3 روز در این همایش ارائه خواهد شد.
کمیته او د وزارت کمیته د خاص خیو سلوت سلوش مقاله تایید سولې د دغه مقالو څخه بیا 15 مقالی د هلمند پوهنتون کې د 2 ورځو په جریان کې وړاندې کیږي.
شیخ ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات لري د سخنرانۍ خوش درین همایش از اساتیدو پوهنتونها و علمای دینی اشتراک کننده خواسته برای نجات افغانستان از این پدیده منفی پروسه آگاهی دهی را تقویت نموده و اساس مستحکم را برای مبارزه با مواد مخدر تولید قاچاق و استعمال آن بگذارند.
او دغه نننۍ کنفرانس دی ما متقاضا ده د ټول علمای کرامو سره ته حاضر دي او خپل ځای ته خبره ده
اشتراک کنندگان این همایش علمی و تحقیقی میگویند در صورتی که راه ها و پیشنهادهایی که در این مقالات علمی ارائه میگردد در عمل پیدا شود مبارزه با مواد مخدر در افغانستان تقویت یافته و سطح آگاهی مردم بلند خواهد رفت.
خپل هغه برخو کې چې پالیسی جوړوي د دین استفاده وکړي او حاکم چارواکي د دې د تطبیق لپاره رښتینی اقدامات وکړي.
این همایش سروزه علمی و تحقیقی در ولایت جنوبی هلمند جایی که یک زمان مرکز بزرگ تولید خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر در جهان بود برگزار گردیده است. اما گفته می شود که اکنون میزان تولید خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر در این ولایت به حد صفر رسیده است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
رئیس اجرایی اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت هرات از صادرات قالی‌های دستبافت با ارزش بیش از 270 هزار دلار از این ولایت به خارج از کشور از آغاز سال روان تا کنون خبر داد، رقمی که نشان دهنده رشد چشمگیر علاقه بازارهای جهانی به هنر و ظرافت قالین بافی افغانستان است. فیض احمد محمدی با گزارشی در این زمینه.
در کوچه پس کوچه های کهن هرات هنوز هم صدای کوبش شانه بر تار و پود قالی موسیقی زندگی بسیاری از خانواده است، صدایی که نسل هاست روایتگر هنر، صبر و ذوق زنان و مردان هنرمند این سرزمین است. این هنر کهن نه تنها مظهر زیبایی و فرهنگ مردم افغانستان می باشد، بلکه امروز به یکی از ستونهای مهم اقتصاد بومی هرات بدل شده است. یوسف امین، رئیس اجرایی اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات، می گوید از آغاز سال روان تا کنون قالی های دستبافت به ارزش بیش از 270 هزار دلار از این ولایت به خارج کشور صادر شده است، رقمی که نشان دهنده رشد چشمگیر علاقه بازارهای جهانی به هنر و ظرافت قالی بافی افغانستان است.
امسال خوشبختانه در حدود 19150 متر مربع قالین دست بافی ولایت ایراد و سایر مارکت های جهان صادر شده از طریق ولایت ایراد که به ارزش 271 هزار دلار می باشد و در سالهای قبل هم ما صادرات قالین داشتیم ولی نه به این پیمانه. معلوم میشه که علاقمندی مارکت های کشورهای خارج مانند قبل علاقمندیشون به قالین دست باف افغانستان بسیار زیاد است و امسال یه افزایش قابل ملاحظه داشته.
امین در گفتگو با رادیو دری اظهار داشت که این قالی ها عمدتاً به استرالیا، آلمان و اتریش صادر شده. او افزود در سال گذشته ارزش صادرات قالی های دست باف از هرات به 150 هزار دلار می رسید، اما امسال با افزایش بیش از 116 هزار دلار شاهد رشد قابل توجه در این بخش هستیم.
از طرف دولت افغانستان نیست، بلکه از طریق ولایت ایراد و ادارات مرکزی سهولت‌های زیاد برای صادرات فراهم شده، از جمله برای صادرات قالین افغانستان. یعنی هیچ نوع مانعی صادرات از نوع از طرف خود کشور وجود ندارد. بدبختانه در سالهای قبل افغانایی که قالین در پاکستان می‌بافتند، اونا به نام پاکستان صادر می‌شد، ولی تمام مهارت‌ها و تمام ظرافت از این به دست افغان‌ها بود و روی از این دلیل بود که چون افغان‌ها در کشور پاکستان بودند و او را از اونجا خریداری میشد و به نام قالین پاکستانی صادر میشد. قالین افغانستان یک ظرافت خاص و یک لطافت داره که برای مورد قبول مارکت‌های مثلا اروپایی میباشد زیادتر و علاقمند است از اون خریداری بکند.
رئیس اجرایی اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات تصدیق کرد این افزایش صادرات نشانه روشن از بازگشت تدریجی صنایع دستی هرات به جایگاه واقعی خود در تجارت جهانی است، جایی که قالی نه فقط کالای اقتصادی بلکه سفیر فرهنگ و هنر افغانستان به شمار می روند.
پلان های خوب از طرف وزارت محترم صنعت تجارت، اتاق تجارت، اداره محلی ولایت هرات روی دست است به خاطر انکشاف صادرات، که از اون جمله ما می توانیم بگوییم ایجاد مرکز وان استاپ شاپ که می خواهیم که صادرات تسریع ببخشند و در کمترین وقت کالای صادراتی ما شما با مارکت های خارج بره.
امین اظهار داشت قالی های دست بافت افغانستان به ویژه آنچه در هرات تولید می شود به دلیل طرح‌های اصیل، رنگ‌های طبیعی و دوام بالا شهرت جهانی دارد. در هر تار و پود آن داستانی از فرهنگ، تاریخ و هنر مردمان این دیار نهفته است. زنانی که در دل خانه‌های گلی و با دست‌های پینه بسته نقشه های خیال انگیزی از گل، خورشید و زندگی می بافند.
فراهم شده ما شاهد افزایش قابل ملاحظه در تمام اقلام صادراتی افغانستان هستیم که در سال گذشته شما شاهد بودین که بیش از 1,780,000,000 دلار و مارکت های خارج صادرات داشتیم که به او صادرات مسئولات زراعتی، میوه‌جات خشک، نباتات طبیعی، تولیدات داخلی، معدن باب و دیگر اقلام متفرقه بوده.
در کنار این رشد، مسئولان محلی نیز از تقویت و حمایت این صنعت خبر میدهند. حمیدالله غیاسی، عامر فرهنگ اداره اطلاعات و فرهنگ هرات میگوید اداره محلی هرات تلاش دارد با همکاری نهادهای خصوصی و اتاق تجارت زمینه معرفی بیشتر قالی‌های دستباف را در نمایشگاه‌های بین‌المللی فراهم کند تا این هنر دیرینه جایگاه واقعی خود را در جهان بازیابد.
یقینا شما می‌دانید که قالین بافهایی که در ولایت هرات مصروف کار و فعالیت می‌باشند بسیار با ظرافت هنری تلاش می‌کنند که آثار تولید بکنند. انشاءالله امیدواریم که در آینده و مستقبل در بخش قالین بافی و سایر حرفه ها و مشاغل
با وجود مشکلات اقتصادی و محدودیت های صادراتی، افزایش تقاضای جهانی برای قالی های افغانی بار دیگر امید را در دل تولید کنندگان زنده کرده است. بسیار از کارشناسان بر این باورند که اگر حمایت های لازم در زمینه بازاریابی، بسته‌بندی و شرکت در نمایشگاه های جهانی ادامه یابد، هرات می تواند بار دیگر به یکی از قطب‌های اصلی تولید و صادرات صنایع دستی در منطقه بدل شود. آنچه امروز از کارگاه‌های کوچک قالی بافی در هرات به بازارهای جهانی می‌رسد، تنها یک محصول صادراتی نیست، بلکه پیامی است از پایداری فرهنگی و اقتصادی مردم افغانستان که با هنر دستانشان جهانی از رنگ، نقش و امید می‌سازند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
وزیر داخل ایران در نشست مطبوعاتی پایان اجلاس اکو در تهران سیاست قطعی ایران را توسعه تعامل با همسایگان خواند. اسکندر مومنی، وزیر داخل جمهوری اسلامی ایران، دیروز در حاشیه چهارمین نشست وزیران داخلی عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو در تهران در نشست خبری مشترک با اسد مجید خان دبیر کل اکو تأکید کرد سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران ارتقای روابط و توسعه تعاملات با همسایگان و کشورهای منطقه است و افزود تدبیر رئیس جمهور محترم در دولت چهاردهم نیز بر تلاش همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها بر اساس این روی کرده است. مومنی با بیان این که در سازمان اکو ظرفیت‌های خوبی وجود دارد گفت بر این اساس جمهوری اسلامی ایران پیش قدم برگزاری نشست وزرای کشور بعد از 15 سال شد و امروز شاهد استقبال خوب اعضای عضو اکو از نشست امروز بودیم. مجید خان هم در ادامه گفت که رویکرد دکتر پزشکیان رئیس جمهور ایران بر توسعه همکاری های بین المللی استوار است. دبیر کل اکو و مهمترین نتایج این نشست پرداخت و گفت نکاتی که در خصوص امنیت مرزها و مهاجران مطرح شد که این مهم هم با همکاری سازمان ملل متحد و سازمان های تابع آن قطعا ممکن خواهد شد. و منابع پزشکی در غزه گزارش دادند که در پی نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی شمار شهدای حملات هوایی به نوار غزه به 63 تن رسید. منابع شفاخانه غزه گزارش دادند که در حملات هوایی اردوی اسرائیل به چندین منطقه از نوار غزه 63 فلسطینی از جمله 24 طفل شهید و بیش از 50 نفر زخمی شدند. یک منبع در شفاخانه الاوده غزه گفت که در حمله اسرائیل به منزل شخصی در اردوگاه النصیرات 8 تن از جمله 4 طفل شهید شدند. همچنین یک منبع در شفاخانه شفای غزه نیز اعلام کرد که در حمله اسرائیل به یک باب منزل مسکونی دیگر در منطقه تل الهوا در جنوب غرب شهر غزه نیز یک مادر به همراه نوزاد دخترش شهید شد. رژیم صهیونیستی با نقض توافق آتش‌بس در غزه سه شنبه شب بار دیگر مناطقی از نوار غزه را هدف حملات سنگین هوایی قرار داد. این حمله ساعتی پس از آن صورت گرفت که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی دستور حمله به غزه را صادر کرد. 11:36:53 هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل خواهد بود. وقتتان بخیر.
شما عزیزان رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس. دعوت میکنم با استاد سخن همراه شوید.
یکی روبهی دید این دست و پای، فرو ماند در صنع و لطف خدا، که چون زندگانی به سر می برد، بدین دست و پا از کجا می خورد؟ این یکی از حکایت های بوستان سعدی هست که در کتاب صنف ششم مکتب در زمانی که ما در کابل درس می خواندیم آمده بود.
گلستان رو، بوستان رو می خوندن و به بچه هم اصلا گفتن که آقا این حکایت رو یاد بگیر. بزرگان ما همشون فارسی بلد بودن، آنها از فارسی رو از گلستان سعدی یاد می گرفت.
استاد سخن. در این برنامه همراه ما باشید تا سفر کنیم، سفری از شیراز تا ایروان، از واژه تا دل، از گلستان سعدی تا کوچه های فرهنگ دوست ارمنستان. به نام هستی بخش مهربان، خانم ها، آقایان، دوستداران شعر و ادبیات فارسی، سلام. این 16 قسمت از برنامه استاد سخن است که به شما تقدیم می شود. در قسمت های پیشین به نقاط مختلفی از جهان سفر کردیم و از محبوبیت سعدی شیرین سخن در کشورهای مختلف گفتیم. در این قسمت از برنامه به سراغ جایگاه سعدی شیرازی در میان ادیبان و مردم ارمنستان می رویم. با ما همراه باشید. پیوند میان ایران و ارمنستان تنها به همسایگی جغرافیایی محدود نمی شود. این دو ملت قرن هاست که همسایه دلهای یکدیگرند. از تجارت و معماری گرفته تا شعر و ادبیات، آموزش زبان فارسی در مدارس ارمنستان سابقه طولانی دارد. خاسمیک گیراگوسیان، ایرانشناس و استاد زبان فارسی در ایروان، به نکاتی ظریف اما مهم درباره پیوندهای ادبی میان ایران و ارمنستان اشاره کرده. او از یک نقطه تاریخی آغاز می کند، جایی که سیاست راه را برای فرهنگ باز می کند. گیراگوسیان می گوید پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ایران نخستین کشوری بود که استقلال ارمنستان را به رسمیت شناخت. این اتفاق سرآغاز موجی از تعاملات تازه از جمله در عرصه آموزش شد. از همان زمان زبان فارسی به صورت رسمی وارد نظام آموزشی ارمنستان شد. او با تأکید بر تأثیر این رویداد در فضای فرهنگی می‌افزاید، در نتیجه بسیاری از دانش آموزان و دانشجویان ارمنی با آثار بزرگانی چون فردوسی، حافظ و بویژه سعدی آشنا شدند. امروز این نام‌ها برای آنها غریبه نیستند، بلکه بخشی از تجربه آموزشی و فرهنگیشان هستند. او معتقد است که زبان فارسی برای مردم ارمنستان فقط یک رشته دانشگاهی نیست، بلکه پنجره است رو به شناخت ژرف‌تر از تمدن همسایه‌ای که همیشه در مسیر تاریخ هم قدم و هم دل بوده است. گیراگوسیان همچنین یادآور می‌شود اگرچه در دوران شوروی روابط فرهنگی میان ایران و ارمنستان در سکوتی ناخواسته فرو رفته بود، اما در دل مردم این علاقه زنده ماند. برای ما ایران همیشه یک کشور دوست و همسایه بوده است. کشوری با فرهنگی باشکوه که پیوندش با مردم ارمنستان نه فقط در مرزهای جغرافیایی بلکه در لایه‌های فرهنگی و عاطفی ریشه دارد. اگر بخواهیم به دلایل محبوبیت زبان فارسی در میان ارامنه هم بپردازیم، مناسب است این موضوع را از دیدگاه همین ایرانشناس و استاد زبان فارسی گیراگوسیان بررسی کنیم. او درباره دلایل ریشه‌دار محبوبیت زبان فارسی در میان ارامنه نکته تاریخی و در عین حال شگفت‌آور بیان می‌کند و می‌گوید در قرون 13 و 14 میلادی بسیاری از مورخان ارمنی به یادگیری زبان فارسی روی آوردند. دلیل آن ساده بود. منابع مهم تاریخی و ادبی آن روزگار به فارسی نوشته می شد و آنان برای نگارش آثار خود ناگزیر از مراجعه به این منابع بودند. اما این آشنایی تنها با مورخان محدود نبود. گیراگوسیان تأکید می کند که در همان دوران زبان فارسی در میان مردم عادی ارمنستان هم شناخته شده و رایج بوده است. در نسخ خطی بجای مانده از قرن 15 در ارمنستان بیت‌های از سعدی و مولوی دیده می شود که به زبان فارسی اما با خط ارمنی نگاشته شدند. این یعنی ارمنیان آن دوره زبان فارسی را نه تنها می خواندند بلکه به خوبی می فهمیدند و نیازی به ترجمه نداشتند. در واقع زبان فارسی در آن دوران نه فقط زبان دیوانی و عملی بلکه زبان زنده در میان مردم ارمنستان بود. این استاد برجسته همچنین به اشعار دو زبانه شاعران ارمنی در قرون 15 و 16 میلادی اشاره می کند. شاعرانی که در مناطق وان و واسپوراکان یعنی ارمنستان غربی آن روزگار شرق ترکیه امروزی زندگی می کردند. در آن روزگار که این مناطق تحت سلطه امپراتوری عثمانی قرار داشتند، شاعران ارمنی اشعار خود را به هر دو زبان ارمنی و فارسی می سرودند. گواهی بر دوگانگی فرهنگی که نشان از همزیستی و اثرپذیری متقابل داشت و شاید از همه شنیدنی تر نقل قولی باشد که گیراگوسیان از کنستانتین یرزنکاتسی شاعر بزرگ ارمنی قرون وسطا ارائه می دهد. یرزنکاتسی در آثارش نوشته است که مردم شاهنامه فردوسی را دوست داشتند. آنقدر که از او می‌خواستند اشعارش را به سبک و وزن شاهنامه بنویسد. چه نشانه روشن‌تر از این برای پیوند عاطفی یک ملت با زبان و فرهنگ همسایه. شنونده استاد سخن هستید از رادیو دری، همراه شما بشنویم و دل بسپاریم به حکایتی از گلستان سعدی.
کاروانی در زمین یونان بزدند و نعمت بیقیاس ببردند. بازرگانان گریه و زاری کردند و خدا و پیامبر شفیع آوردند و فایده نبود. چو پیروز شد دزد تیر روان، چه غم دارد از گریه کاروان؟ لقمان حکیم اندران کاروان بود. یکی گفتش از کاروانیان، مگر اینان را نصیحتی کنی و موعظه‌ای گویی تا طرفی از مال ما دست بدارند، که دریغ باشد چندین نعمت که ضایع شود. گفت دریغ کلمه حکمت با ایشان گفتن. آهنی را که موریانه بخورد، نتوان برد از او به صیقل زنگ. با سیه دل چه سود گفتن وعظ، نرود میخ آهنی در سنگ. همانا که جرم از طرف ماست، به روزگار سلامت شکستگان دریاب، که جبر خاطر مسکین بلا بگرداند. چو سائل از تو به زاری طلب کند چیزی، بده وگر نه ستمگر به زور بستاند.
دوستان عزیز، همراه شما هستیم با برنامه استاد سخن. حال بیایید از گذشته فاصله بگیریم و نگاهی بیاندازیم به اکنون، به لحظه‌ای که فرهنگ همچنان در حرکت است. سال گذشته دیداری مهم در پایتخت ارمنستان برگزار شد. دیداری میان رئیس بنیاد سعدی ایران دکتر غلامعلی حداد عادل و ژانا آندرایاسیان، وزیر فرهنگ، آموزش، ورزش و جوانان ارمنستان. در این دیدار رسمی که در محل وزارت فرهنگ ارمنستان انجام شد، هر دو طرف بر اهمیت گسترش روابط فرهنگی میان ایران و ارمنستان تاکید کردند. به ویژه در حوزه آموزش زبان فارسی، وزیر فرهنگ ارمنستان با اشاره به تدریس زبان فارسی در 13 مدرسه این کشور از روند روبرشت این آموزش ابراز رضایت کرد و خواستار توسعه آن شد. در پاسخ رئیس بنیاد سعدی اعلام کرد که این نهاد فرهنگی آماده است تا کتاب‌های درسی ویژه‌ای برای مدارس ارمنستان تولید کند. کتاب‌هایی که هم از نظر محتوایی متناسب با نیازهای آموزشی این کشور باشد و هم از لحاظ زبانی ساده، جذاب و کاربردی طراحی شده باشد. در این دیدار همچنین بر اهمیت ترجمه متقابل آثار فرهنگی و ویژه آثار سعدی تاکید شد. ولی دوستان، نشانه ها روشنند. چه در دیدار میان مسئولان فرهنگی، چه در کلاس های زبان فارسی در ایروان، چه در صفحه های شعر نوشته در شبکه های اجتماعی ارمنی و چه در دل آن جوان دانشجویی که حکایتی از گلستان را می‌خواند، واژه ها در دنیای شعر و ادبیات در حرکتند و سعدی هنوز در سفر است. اگر بخواهیم از حضور واقعی سعدی در فرهنگ ارمنستان سخن بگوییم، نباید تنها به کلاس‌های درس امروز یا همایش‌های فرهنگی این روزها بسنده کنیم. باید به دل تاریخ برویم، به صده‌های پیشین، جایی که ادب فارسی همنشین اندیشه ارمنی شده بود. در این مسیر نام‌هایی درخشیدند، نام شاعرانی، زباندانانی و ادب دوستانی که با ترجمه آثار سعدی به زبان ارمنی پلی زدند میان دو فرهنگ، از جمله میسروپ تاخیادیان، قووند آلیشان، هراچیا آجاریان، هوهانس خان مسیحیان، خلیفه میسروپ مقصودیان، دکتر هاروتیان تیریاکیان، حسب میرزاریان، آواک ملیک ابراهامیان، نائری زاریان، کیقام ساریان، هامو ساهیان و هراچیا هوانسیان. هر کدام از این ادیبان بخش‌هایی از آثار سعدی را برگرداندند و در نشریات ارمنی به چاپ رساندند. بر اساس پژوهش‌های انجام شده، قدیمی‌ترین ترجمه آثار سعدی به زبان ارمنی در یکی از نسخ خطی کتابخانه مشهور ماشتوس نگهداری می‌شود. در این نسخه که در سال 4771 تقویم ارمنی برابر با 1822 میلادی تحریر شده، ترجمه از یک دو بیتی مقدمه گلستان سعدی به زبان ارمنی آمده است. این سند کهن نشان می‌دهد که سعدی بسیار پیش از دوره‌های رسمی تدریس زبان فارسی در ارمنستان در دل ادب پرور این سرزمین خانه کرده بود. وقتی شاعری از یک سرزمین شعر شاعر سرزمین دیگر را و زبان خیش ترجمه می کند، این فقط انتقال واژه نیست، انتقال عاطفه، فهم و احترام است. وانگاه که از تاخیادیان تا تیریاکیان نسل به نسل سعدی را به ارمنی ترجمه کردند، چه چیز را منتقل کردند؟ آنها نه فقط
تو ای سر حسین. چه کنه
دوستان شنونده، به لحظات پایانی 16 قسمت از برنامه استاد سخن رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و تا سلامی دوباره شما را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا یارتان.
مددی گر به چراغی نکند آتش تو، آه 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 آه، چاره تیر شب وادی ایمن چه کنم؟ آه Oh, صد خواب ندیدم روی نیست چون آینه روز
خورم از اون عاشقم بر
پیوند ناگسستنی میان دو ملت ایران و افغانستان چیزی نیست که از کسی پنهان باشد. در برنامه از تهران تا کابل تلاش می شود که گوشه از این ارتباط ها و تعامل ها مطرح شود. این شما و این هم از تهران تا کابل.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقاره
چابهار می توانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشد.
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران اینها را انشاءالله میپذیره.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران، تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان محترم. من حسینی به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به اظهارات وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در مورد تجارت ایران و افغانستان، تاکید مقام‌های ایرانی بر استفاده مشترک از ظرفیت‌های اقتصادی ایران و افغانستان، انتقال نخستین محموله فراورده‌های نفتی از مسیر ریلی خاف هرات و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در اختتامیه نشست منطقه‌ای دیپلماسی ولایتی در مشهد گفت تجارت ایران با افغانستان از کل تجارتش با اروپا بیشتر است. سید عباس عراقچی تجارت ایران با افغانستان را بسیار سودمند توصیف کرد و گفت تجارت رسمی ایران با افغانستان در حال حاضر از کل تجارت با کشورهای اروپایی بیشتر است و ظرفیت‌های زیاد دیگری نیز برای همکاری با افغانستان و پاکستان وجود دارد. وی با تأکید بر ضرورت اصلاح گمرکات گفت برخی سختگیری‌ها و قوانین داخلی باید اصلاح شود و گمرکات از محل توقف به محل عبور تبدیل شود تا از ظرفیت هایی که در محیط پیرامونی وجود دارد بهتر استفاده کنیم. معاون امور حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیشتر در رأس هیئتی به کابل سفر و با مقامات عالی رتبه طالبان در بخش‌های مختلف دیدار و گفتگو کرد. کاظم غریب‌آبادی سه محور اصلی سفر خود را بررسی مسائل مربوط به منابع آب، تعیین و مدیریت مرزها و همکاری‌های حقوقی و قضایی عنوان کرد. در نشست مقامات عالی رتبه مرزی ایران و افغانستان که در کابل برگزار شد، شرکت کنندگان مرزهای ایران و افغانستان را مرزهای دوستی و برادری خواندند. نماینده مجلس شورای اسلامی ایران تأکید کرد ظرفیت‌های بسیار زیاد همکاری در حوزه‌های مختلف بین ایران و افغانستان وجود دارد که استفاده از آنها به نفع هر دو کشور است. محمد نصیری پیشتر در حاشیه برگزاری دومین نشست منطقه‌ای دیپلماسی ولایتی در مشهد در گفتگو با خبرنگار رادیو دری اظهار کرد ظرفیت‌ها و ارتباطات بسیار خوبی بین ایران و افغانستان در حوزه‌های مختلف وجود دارد و به دنبال آن هستیم که از این ظرفیت‌ها بیشتر استفاده شود.
نگاه ما در بحث ظرفیت اقتصادی اینه که هم کشور افغانستان هم کشور جمهوری اسلامی ایران هر دوتا از ظرفیت ها استفاده کنه. حتی موضوعات تجاری و اقتصادی ما بیشتری از موضوعات میتونه به صورت تهاتر انجام شه، چون یک سری ظرفیت های در کشور جمهوری اسلامی ایران هستش، یک سری تولیدات و صنعت های ازش که در کشور افغانستان نیستش، یک سری موضوعاتی در کشور افغانستان هستش که در کشور ما نیستش، که اینها رو میتونیم به صورت بسته های مشترک برنامه ریزی کنیم و کار انجام بدیم. و این جلسات دیپلماسی استانی بسیار تاثیرگذار هستش، بسیار برنامه‌ریزی انجام میشه. خب مرزهای مشترک خود خراسان جنوبی مرزهای بسیار مختلفی هستش، مرز ماهیرود مرزهای مختلفی داریم که ما باید مرحله ای ارتباطات رو انجام بدیم. در مباحث زیرساختی در حوزه ریلی داره اتفاق بسیار بزرگی بین کشور ایران و کشور افغانستان انجام میشه، در بحث جاده‌های مواصلاتی که خود ماهیرود و جاده ارتباطی داره کارهای اقدامات انجام میشه که این ارتباطات بسیار قوی باشه. ما به عنوان مثال الان در کشور افغانستان معادن بسیار خوبی وجود داره که این معادن میتواند با معادن کشور ما موضوعاتش رو با هم کارهایی رو انجام بدن، کارهای بسیار کارستان. شاید ضعف‌هایی که در معادن کشور ما هستش میتواند از معادن کشور افغانستان اون ظرفیت‌های معادنی استفاده بشه، میتونن برنامه ریزی لازم رو انجام بدن و هر دو کشور برد کنن در این خصوص. ما نگاهمون به این هرچی کشور افغانستان قدرتمندتر بشه و در مسائل اقتصادی مردمش بهره‌مند کافی بشن، این به نفع جمهوری اسلامی است. بر اساس آیات قرآنی هر کدوم وظیفه داریم به کشور همسایه. انشالله ها هم بتونیم وظیفه‌مون برای افغانستان کشور همسایه، هم کشور افغانستان بتونه وظیفه‌اش رو برای کشور جمهوری اسلامی ایران انشالله به نحو احسن و بر اساس آیات قرآنی انجام بده.
شنوندگان گرامی، برنامه از تهران تا کابل، مدیر کل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیشتر در سفر به کابل از صدور 200 هزار ویزای کار ایران برای کارگران افغانستانی خبر داد. محمد رضا بهرامی در دیدار با مولوی عبدالکبیر سرپرست وزارت مهاجران و بازگشت کنندگان حکومت طالبان از همکاری این حکومت در مسائل مهم منطقه هم قدردانی کرد. در گفتگویی با علیرضا بیگدلی سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل از وی در مورد جزئیات برنامه صدور ویزای کار ایران برای کارگران افغانستانی پرسیدیم.
سیاست نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور افغانستان تابعیت از برنامه ریزی هستش که بین وزارت کشور، وزارت امور خارجه و وزارت کار جمهوری اسلامی ایران انجام گرفته بر اساس دستورالعمل‌هایی که اونها بین خودشون آماده کردن. قرار هستش که صاحبان کار که نیازمند به کارگر افغان هستند با مراجعه به وزارت کار و طی یک مرحله‌ای نسبت به دعوت